ببینید در مورد این
نمونه داخلی ندارد، پس پزشک معالج نمونه خارجی رو تایید میکنه، اونو که اصلا بحثی نداره،
میمونه در مورد کالایی که نمونه داخلی داره. عرض کردم اولا اگه قرار مقایسه بکنیم، مقایسه درستی بکنیم. ببینید من در یک موردی شاید یک نظر شخصی دارم، اینکه ما میتونیم در نظام‌های سلامت دنیا هم همینطوره، میان میگن که نظام بیمه‌ای متعهد به تحت پوشش قرار دادن پایین‌ترین قیمت، ولی مثلا شما میتونید یک برند خارجی هم در اون کشور وجود داره، کسی اگه میخواد بخره میتونه اون برند خارجی بخره، ولی هزینه‌اش
قیمت نداریم.
اجازه بدید
آقای شریف،
من متوجهم،
ما بحثمون بحث کیفیته. حالا صحبت خانم دکتر ابراهیمی رو شنیدیم. امیر بیا جلو پیغام‌های مردم رو.
من اگه اجازه بدید پیغام‌های
مردم ببینید، پیغام‌های مردم، آره پیغام‌های مردم
ارادت، فقط این توضیح رو بدم، این حرف ما به معنی تخریب یا مثلا تضییع داروهای ایرانی نیست،
فقط دیدگاه مردمه.
آره فقط یه سری دیدگاه رو داریم منعکس می‌کنیم که راجع به این موضوع خیلی سریع تو برنامه خیابان فرصت صحبت بشه. مثلا آقای سعید رحیم نواز از تهران نوشتن سلام، یکی از مسئولان که یادم نیست کی بود گفته بود 97% داروهای بازار ایران در ایران تولید میشه، ولی اگه یه سری به داروخانه ها بزنید کاملا برخلاف این موضوع صحبت می‌کنن. یا آقای محمد وحیدی نوشته سلام، خسته نباشید، به خدا اکثر دکترها تو مطبشون تاکید میکنن که این دارو خارجیش تهیه بشه، بعد اخبار رو میبینیم میگن ایران خودکفا شده در تولید دارو، اکثر پزشکان ایرانی داروی ایرانی رو متاسفانه قبول ندارن.
بله من خواهش میکنم که یه توجهی داشته باشید. استاد ما آقای دکتر احمدیانی میگفتن، گفتن رفتم پیش باید
من اجازه بدید بخوام دکتر خداحافظی بکنم. خانم دکتر خیلی خیلی محبت کردین، خیلی متشکرم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
آقای دکتر احمدیانی میفرمودن که رفتیم پیش داشتیم یه جلسه ای بود و همچین میتینگی پزشکی هم بود، آخر جلسه پرسید که آقا چرا داروی ایرانی کیفیت نداره. من بهش گفتم که آقا تو دارو مصرف میکنی؟ گفت من ناراحتی قلبی دارم. گفتم چی مصرف میکنی؟ گفتش که گلوتیازم مصرف میکنم، مترال مصرف میکنم، یعنی هیچ کن داروهایی نیستش که اصلا مشابه خارجش تو ایران باشه. گفتم بهش که مصرف نکن. واقعا من مصرف نکنم که میمیرم. بهش گفتم پس لابد اثر بخشی رو داره، پس نباید اینجوری به صورت مبالغه آموز بگیم نه اصلا داروی ایرانی نه.
نه ما نمیگیم
داروی ایرانی نه. نه من میخوام این رو بگم، نگاه کنید
یه بحثی با آقای دکتر شریفی ها مطرح کردن. بلی. در مورد کیفیت
نه، حالا من میخوام این رو بگم،
دیدگاه مردم نسبت به این موضوع این است.
بحث من این هستش، من نمیخوام واقعا با تعصب، حالا چون خودم نمیدونم مدیر عامل شرکت داروسازی هستم، صحبت بکنم، اما یک چیزی رو ما مد نظر داشته باشیم. برند مولتی نشنال با در واقع تولید داروی جنریک متفاوته. آقای دکتر در مورد ماشین مثال زدن، گفتن وقتی شما در لبه قضیه قرار داری باز دوباره ممکنه نیاز به تحقیق و توسعه داشته باشی.
قطعاً همینه.
وقتی این فرصت تحقیق و توسعه گرفته میشه،
چرا گرفته میشه؟
به خاطر اینکه اون توان مالی رو نداره که
چرا توان مالی رو نداره؟
به خاطر به اصطلاح قیمتا تحت کنترل قرار داره.
چرا قیمتا تحت کنترل؟
اینو دیگه من نمیدونم والله دیگه.
ببینید اینا چراهاییه که ببینید، ما مثلا پریروز بود دیروز بود نمیدونم کی بود، گفتن که آقا مثلا دیگه به کره ارز نیمایی تعلق نمیگیرد، از قالبی 2000 تومان شده چقدر امیر؟
15000 تومان،
70 برابر
قالب 100 گرم،
100 گرمیش. خب درک میکنیم که اگر مردم کره نخورن نمیمیرند.
بله.
و این رو هم درک میکنیم که اگر دارو مصرف نکنن خدای نکرده دچار مشکل میشوند. اینا رو درک میکنیم، ولی اون نکته‌ای که شما میگین برمیگرده به اون مسئله قبلی که من اشاره کردم.
یه چیزی تحت عنوان فارماکو اکونومی داریم، یعنی شما در اقتصاد نگاه میکنید، ما دارویی داریم برای، حالا من کیسشو نمیگم به خاطر که حداقل همکاره، اما من معتقدم اون دارو اگر 100 باشه داروی ایرانی 80 هست.
ببینید اون نکته‌ای که آقای دکتر گفتن، آقای دکتر وطن‌پور اشاره کردن توی فراز قبلی صحبتاشون، خیلی نکته دقیق و درستی بود. حالا من همچنان با آقای دکتر وطن‌پور در مورد این انحصاره ممکنه اختلاف نظر داشته باشم، ولی این که در واقع ما بخش خصوصی رو جدی نگرفتیم میرسه به اونجای صحبت آقای دکتر که گفتن که بحث آرندی چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره و ما چقدر جدی نمی‌گیریمش.
در قیمت گذاری وقتی سازمان مصرف کننده میاد قیمت میذاره، میگه خب این ماده اولیه، این بسته بندی، اینم دستمزد که خود من استاندارد کردم، نمیدونم 15%، 18% هم سود، خب قیمت بسته شد.
حالا اصلا من در رابطه با کیفیت به شما یه شاهد رو نشون میدم که ببینید، اول از اینکه این بحثا به نظر من به این سبک خیلی خوب نیست، یعنی آدم با یه پزشک دو پزشک مصاحبه و جو رو یه مداری منفی میکنه، جورنالیستی میکنه. ببین اول از اینکه شما برو فرودگاه،
ببینید من یه چیزی رو خدمت شما بگم، نه در مورد این مسئله ای که شما فرمودید،
من میخوام بگم شما برو فرودگاه، هر مسافری که داره میره کیفشو باز کنه، اگر توش دارو ایرانی نبود هر چی به من میگی بده.
از کانادا و آمریکا واقعا به من زنگ میزنه آقا میشه باشه بفرستید
یا
پزشکام
وقت دارم. دو شما عکسش هم هست تو، یعنی خیلی ها هستن که
نه خیلی نیست، هست ولی خیلی نه. دو
خب شما اونو میتونین بگی خیلی نیست ولی اون یکی خیلی هست.
آخه ببین اگر بخواد خیلی باشه، بالاخره ما تو خانواده های خودمون هم مریض داریم دیگه، ما الان خودمون که 4 نفر از یک سمپلی از این جامعه هستیم، من خودم تا حالا دارو خارجی نخوردم، اینجوری هم نیستش آدم بخواد مثلا نه مال من مستاق پیدا میکنه نه اون که کسی بگه آقا من حتما باید خارجی.
میگم نمیشه اینو حکم قطعی داد، دارو از ایران میبرن، یه بخشیش هم اتفاقا داروی خارجی میبرن، چون قیمت داروی خارجی اینجا ارزون تر تموم میشه، یعنی تا بخواد طرف توی کشور مقصد بگیره.
من نکته دوم عرض کنم، یکی از چالش های جدی دولت ما قاچاق دارو به کشورهای همسایه است. اگر اینا اثر نداره اینا چرا میبرن؟
من نمیگم نداره آقای دکتر.
من
نمیگم نداره. آقای دکتر شریفی هم میگن که آقا ما خیلی با کیفیتیم. میگم مستاق بیرونی هم ما داریم.
خب نکته سوم عرض میکنم. ببین دونده نمیتونه یکی کفش آدیداس بپوشه، یکی هم مثلا کفش
چینی کتونی،
چینی کتونی، بعد اونا با هم مسابقه بدن. صنعت داروی ما، صنعت داروی ما رو ما نباید بیاریم در مقابل کشورهای چند ملیتی با تمام امکانات، با تمام در واقع تسهیلات و حتی تبلیغات. یعنی شما نمیدونی اینا چقدر حد وارد کنندگان ما چه توانی در تبلیغ داروشون دارن تا تولید کننده داخلی. تولید کننده داخلی امسال و یعنی به خاطر به برکت کرونا و به برکت ارز امسال تونسته جایزه رو حذف بکنه، یعنی انقدر این در فروش مشکل داره، انقدر توی رقابت ها تضعیف شده که صنعت داروی ما توان هزینه کردن بابت تبلیغات نداره.
ما اصلا نمیبینیم تبلیغ دارو،
نمیبینید شما، اما پشت صحنه ما مارکتینگ رو داریم.
مارکتینگ خودتونه. بله مارکتینگ خودتونه، برای شما به شدت پر هزینه است. کاملا
ما در واقع اتفاقا شرکت ایرانی جونی ندارن برای این مارکتینگ.
من همین،
اما شرکت های مولتی نشنال در ایران همین الانش این جون رو دارن و مارکتینگ که میکنن فرهنگ رو اصلا عوض میکنن. ما هیچ وقت کیفیتی که داریم میگیم کلینیکال ترایال نکردیم، یعنی توی نذاشتیم یک جامعه آماری چک بکنیم. این بوده که آقا من رو خوردم سردرد خوب نشده، حالا ممکنه اومده فلان شرکت رو خورده، اگه شرکت مشابهش رو میخواه اما فورا میگه آقا تاینرول بخور خوب میشی، خب میره برند ملکی نشنال خب بله خیلی خوب میشی. ما یه دوستی داریم که داروخانه داره، وقتی ما میخوایم تو توسعه محصول کار بکنیم میگم آقا این محصول اگه تولید کنیم خوبه، میگه نه تو داروخانه من فروخته نمیشه. من میگم آخ، میگه مورچه افتاد توی آب، گفت آخ دنیا رو آب برد. ما الان واقعا وقتی میگیم من خوردم سرم خوب نشد پس خارجی خوبه، من خوردم چون این واقعا معنا نه، تخریب ساده است، اما اینکه شما اثبات بکنی مشکل بله. هستش. ما سعی میکنیم اثبات بکنیم. آقای دکتر شما میگه خیلی باش، من دارم به عنوان صنعت دارم میگم، میگم ما با کیفیت هستیم، با کیفیتی که به قول خانم دکتر اگر در برابر برند قرار نگیریم، در برابر جنریک اروپایی، کانادایی، آمریکایی، به ویژه تو حوزه مکمل قرار بگیریم، ما در واقع 95 هستیم. اونا 100، من اصلا میگم اونا 100، ما 95 هستیم. اما هیچ چیزی، همین من مثلا ساده برشون
آقای دکتر گفتن. من ببینید دارم توی زمین شما بازی میکنم.
من
میگم که آقا اون مسئله، ببینید من دو تا مسئله رو مطرح کردم که به زعم من این دو مسئله، من میگم آقا داروی با کیفیت ایرانی داشته باشیم، با قیمت خوب داشته باشیم.
بله منم همین عرض میکنم.
این یه فاکتوره و یه بحثه. ولی ببینید من یه مسئله ای رو گفتم ببینید وزارت بهداشت ما همچنان آرایش جنگی سال 59-60 خودش رو حفظ کرده. یعنی چی؟ یعنی آموزش رو داره، سیاست گذاری رو داره، نظارت رو داره، ایجاد شغل و در واقع اشتغال رو داره.
نگاه کنید من به عنوان بخش خصوصی
مدیری هم هست
سیستم رو درست کنم، اما آگاهی میتونم به شنوندگان شما
من
بدم.
من یه مسئلم این بود که گفتم. بله. و یه مسئله دوم که گفتم من با توجه به رصدی که توی این مدت کردم، نه به عنوان یک متخصص، به عنوان یک خبرنگار.
بله.
میگم وزارت بهداشت ما میخواد این انحصار رو در درون خودش حفظ بکنه. و نکته دومی که گفتم در واقع باز برمیگرده یه بخشش به همین انحصاره که ما جون رقابت رو از صنعتمون گرفتیم. آقای دکتر وطنپور هم اشاره کردن که ما توی این فراینده به یه نقطه‌ای رسیدیم که راحت میتونیم بگیم که آقا بخش خصوصی خیلی جدی گرفته نشد.
آره نگاه کنید این یه بخش تخصصی مبحث هست، ما یه بخش عمومی، یعنی الان پیامک‌هایی که خونده شد از باب جامعه ما خونده شده، بنابراین از باب به اصطلاح آگاهی شنوندگان شما عرض میکنم. آقای دکتر گفتن گذرا رفت آقای دکتر وطنپور. شما برای اینکه بتونید، مثلا من بارها دیدم توی این پیام های به اصطلاح توی موبایل میادش، یه دونه شیت به اصطلاح قرص رو که دوتاش خالی هستش، یکی بود یکی نبود، مثلا میزنن مثال که خب الان اینم جزوی از کیفیته دیگه. اما واقعا اینو مد نظر قرار بدین، در شرایط تحریمی ماشین های قدیمی 20 ساله، ما یک دوربین داریم و این دوربین نگاه میکنه، وقتی در واقع ماشینات قدیمی شده و بخوای ماشینتو تهیه کنی، اولا که عرض به شما نمیدن، ثانیا که میگن تولید کننده داخلی داره، یعنی اون شما تولید کننده داخلی وجود داره که ماشینو فقط قرصا رو میزنه تق تق، بقیه چیزاش اصلا وجود نداره. شما برای بهینه سازی یک دستگاهتون که مولتی به اصطلاح اروپایی بخرید باید 30 میلیارد 40 میلیارد پول بدید، و شرکت داروسازی کل سود در یک سالش 30 میلیارده 40 میلیارده، اگر که دارایی نصفش رو نگیره، اگر بیمه نصفش رو نگیره، چه جوری میخواید بازسازی بکنید صنعت رو وقتی که نه دولت فکرشو میکنه، میگه پوزشو میده آقا ما صنعت داروسازی داریم، اما من باید 30 میلیارد فقط بدم یه دستگاهی که بتونه قرصو بذاره توی این شیتای آلومینیوم با کیفیت مناسب. واقعا بچه های فنی دارن هنر میکنن، این دستگاه ها رو میکشن و بعد تحریم، دستگاه دوربین خراب میشه، مجبوری 4 تا کارگر نیرو بذاری که چشم بدوزه، خب چشم خسته میشه، اون نقش مثلا ماشین رو ایفا بکنه. نکنی ما با این مشکلات و چلنج ها هم مواجه هستیم. بعد میبینم دوستان آدم، یعنی واقعا بعضی ما آزرده میشم، خب این رو به آقا اینا با این تو... یا شربت نشت کرده، درست میگید، به خاطر که دیگه دستگاه کهنه شده، دیگه نمیکشه که بخواد انجام بده، میخوای وارد کنی 30 میلیارد 40 میلیارد ما نمیشن، ارز تخصیص نمیدن یه دستگاهی ما بخواستیم،
یعنی شما جز به اون دست از در واقع شرکت هایی هستین که میخواین نوسازی بکنی.
بله
ولی نمیتوانی.
حالا منابع مالی تامین کردن به جای خود، ما یه ما یه دستگاه ایزولاتور خواستیم وارد کنیم، الان 3 ماه آوردیم تو گمرک، نمیتونیم ترخیصش بکنیم، این مجوزو نمیده اون درجه. حالا آیه دکتر ایزولاتور دستگاهی که برای تولید دارو به هر حال داروهای سرطانی ما تولید میکنیم، ایزولاتور وارد کردیم که بتونیم سیستم جی ام پی مون رو تکمیل بکنیم. ما با این مشکلات هم مواجه هستیم. شرکت مولتی نشنال راحت وارد میکنه، مارجین بالا داره، مارکتینگ میکنه، پزشک رو به خلاصه متقاعد میکنه که آقای خیلی بهتره بدون، حالا یا با استناد یا اما بک‌گراند فرهنگی ما همین هستش.
بله.
که خیلی بهتره.
متاسفانه مورد همسایه‌مون قاضی
همیشه خارجی خیلی بهتره.
بفرمایید دکتر.
ببینید قائل به این هستم که بین بد و خوب یک پله نیست، یک فازه، یک طیفه. نباید به قولی نقد بی انصافانه کرد. صنعت داروی ایران به زعم من یکی از در واقع صنایع الگو میتونه باشه برای سایر صنایع.
به شدت موافقم، به شدت موافقم.
یه مقداری هم من اینجا میخوام این رو بگم،
ما تحریم، جنگ، همه اینها رو پشت سر گذاشتیم و اون هم فقط با صنعت دارویی خودمون، یعنی
بله بله.
دستمون جلوی کسی دراز نشده. درسته ممکنه مثلا یه مقطعی در مورد یک دارو،
اون هم نجابت همکارای داروساز ما بله. بوده و تلاششون که من جا داره اینجا دست تک تک کسایی که در صنعت داروی ما بودن یا در رشته های مختلف داروسازی تلاش کردن رو ببوسم. این همه تلاشی که انجام دادن که در شرایط مختلف بتونن نیاز استراتژیک جامعه ما رو تامین کنن و واقعا الگو هستن، چون تمام در واقع ریسک ها و تهدیدهایی که جامعه ما در بحث دارو میتونست داشته باشه رو با خلاقیت خودشون، با تلاش خودشون تبدیل کردن به فرصت و الان هم در واقع روی یک موضعی هستن که به خاطر اینکه مردم ما در تنش دارویی قرار نگیرن باز هم تلاش میکنن و و سرمایه های خودشون رو وارد صنعت دارو کردن، وارد نظام دارویی کردن که باز هم در تأمین نیازهای مردم در واقع تلاش
واقعیتش رو ببینید.
و این در واقع نظر غیر کارشناسی بود که خانم دکتر ارائه دادن.
من اصلا دکتر من یه جمله رو بگم، ببینید ما توی شرایط کرونا جایی استادیم که کسی الان نمیگه من با کمبود فلان دارو مواجهم. آقا مثلا در مورد رمدیسیویر خب بحث زیاد بود، این که اصلا توی چرخه باید بیاید یا نباید بیاید، یا اگر میاید کجا بیاید، دست مردم عادی باشه، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم دست داروخانه باشه، دست بیمارستان باشه، همه اینها رو درک میکنیم و کاملا قائل به اینیم، کاملا مؤمن به اینیم که توی حتی همین روزگار سخت هم ما دچار تنش نشدیم، تنش دارویی برای مردم خدا رو شکر به وجود نیومده و این خیلی ارجمنده.
بله عرض میکردم این در واقع این نقد کارشناسی نبود که خانم دکتر انجام دادن و این که مثلا ما برندی رو تجویز میکنیم که اثر بخشیش ثابت شده است، این اصلا مگه خانم دکتر شما کلینیکال ترایالی کردی؟ این که من خوردم یک داروی رو،
ولی این نکته وجود داره آقای دکتر،
اجازه بدی
آقای دکتر،
این که من یک داروی رو خوردم
آقای دکتر اسماعیلی، این نکته وجود داره که
در من کلینیکال فارماسیستم ها، یعنی اصلا اینجا شاید علت این که من اومدم اینجا این هست که من مدیر عامل شرکت دانش بنیان دارویی هم هستم که اولین بار یک دارویی رو در ایران تولید کرد، زمانی که 15 وارد کننده داشت من یک دارویی رو با تحقیق و توسعه تونستم تولید کنم و وارد کشور، در واقع وارد بازار
دارویی، وارد چرخه دارویی
کشور کنم، اگرچه خودم تخصصم کلینیکال فارماسیه، ولی خب به خاطر اینکه سالها تو این زمینه، ولی نکته ای داره
من
از دید کلینیکال فارماسیست خودم میخوام یه چیزی بگم،
یه جمله معترضه بگم. همون چیزی که آقای دکتر ترحمی هم اشاره کردن اتفاقا مثلا توی صحبته، یعنی شما میگین که در واقع خانم دکتر ابراهیمی آیا در واقع اومدین شما راستی آزمایی کردین روی برندهای مختلف، روی داروهای مختلف؟ من میگم که اتفاقا این نکته‌ای که آقای دکتر ترحمی هم بهش اشاره کردن که میگه آقا من نتونستم این کار رو انجام بدم،
من اینو نمیخوام بگم
به این خاطر که فشار رومه و کاملا قابل درکه.
نه من اینم نمیخوام بگم. ببین اون... میگم بین بد و خوب یه پله نیست، داروسازی مثل آشپزی میمونه، حتی اگر مواد اولیه یک غذا رو، یه برنج، یه گوشت، یه سبزی رو بدید به یه آشپز، همون رو بدید به یه آشپز دیگه، ممکنه یه غذای دیگه در بیاره. این هنره اون فنه، نمیشه کلی در واقع تحت این عنوان که من داروی ایرانی، داروی ایرانی یعنی چی؟ کدوم شرکت؟ بله. شما میتونی بیای انتخاب کنی.
بله.
شما میتونی بیای انتخاب کنی. چون آشپزی در واقع اتفاق
ولی در مورد
هنره، داروسازی در تولید یک هنره. آیه من حالا فهمیدم.
من حسین شریفی هستم.
آیه شریفی بزرگوار. ببینید خود ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه مرحله تولید داروی ما به خاطر دستگاه فیلینگی که ما محدودیت داشتیم در ایتالیا انجام شد. بعد از اون اومد در ایران. همون تولید رو ما در ایران انجام دادیم چون برند خود ما بود، با همون پکیجینگ و همون برند تولید در داخل ایران ادامه پیدا کرد. توی یک فازی ما اومدیم نظر در واقع بفهم نظر پزشکا و اطبا رو بپرسیم، نظر اطبا رو در مورد کالای خود داروی خودمون بپرسیم. این دارو داروی ژل تزریق داخل مفصله. پرسیدیم ازشون، گفتن که چون پکیجینگ بسته بندی ما وقتی اومد داخل ایمپروف شد، ارتقا پیدا کرد، گفتن داروی جدید رو خیلی بهتره، مثل که جدیدن روش بهتری دارید انجام میدین. یعنی دارو از ایتالیا اومد تو ایران تولید شد، از نظر پزشک ارتقا پیدا کرد. نه این ببینید، این
اصلا دارو رو میبرن بیرون بسته بندی میکنن میارن داخل، همین داروی ایرانی رو.
بله بله.
اصلا نگاه کنید، ما یه سری تولید قبل از اینکه این اتفاقات خیلی شدید بشه از اسپانیا و ایتالیا سری مذاکرات داشتیم که ما به شما برند میگیم، شما تولید کنید به نام ما، ما ببریم اونور به عنوان محصول اروپایی بفروشیم. یعنی نکنید این رو خیلی مهمه، ما نگیم بی کیفیت.
بله.
بگیم کیفیت این بهتر از اونه، کیفیت این و شما نکنید شما اول کار
میخوام بگم من کاملا با شما موافقم. ما یه جاهایی یه سری مشکلاتی داریم. ببینید ما یه جاهایی یه سری مشکلاتی داریم که یه نکته رو یادمون میره، اون همین که آقا مردم اون چیزی که میبینند رو میپذیرند، همین نکته که آقای دکتر دارن اشاره میکنن. یعنی ببخشید این شکل میگم، ولی عقل خیلی ها به چشمشونه، به اون چیزیه که میبیننده. و حالا مثلا شما دارو رو میگین، آقای دکتر وطنپور اشاره میکنن به دارویی که از کشور خارج میشه، بسته‌بندی میشه، حالا یا برمیگرده یا تحت عنوان یک داروی مثلا غیر ایرانی یا به قول شما اروپایی فروش میره. این خیلی نکته مهمیه. ما مثلا توی زعفرانمون همین تجربه رو داشتیم، نمیدونم توی پستمون همین تجربه رو داشتیم، توی فرشمون همین تجربه رو داشتیم و دیدیم که مثلا خب آقا اومدن توی ایران کشور، در واقع شرکت‌های اروپایی اومدن این محصولات رو بردن بسته‌بندی کردن با قیمت گزاف فروختن. یعنی مثلا در مورد زعفران من تا 110 برابر قیمت رو هم در واقع دیدم که زعفران ایرانی اگر اینجا 1 دلار مثلا گرمش فروش می‌رفت، مثلا میگم خارج از ایران داشت 110 دلار با یک بسته‌بندی خیلی خیلی شیک و شکیل به فروش می‌رسید. این بحث درستیه که ما حتی این ظواهر رو هم رعایت نمی کنیم.
حالا اجازه بدیم، یعنی مثلا خانم دکتر ترجیح میده به جای این که بیاد اول به اصطلاح مثلا ماشین کره ای رو امتحان کنه، بعد بره نمیدونم ماشین ایتالیا، از اول بره بنزر رو سوار بشه که خیالش راحت بشه. بعضی از دوستان یعنی در واقع میگه خب من که تشخیص هم دادم،
یه بخشیش برمیگرده به شما، یه بخشیش برمیگرده به شما و متاسفم که اینو میگم که زورش رو ندارین این کار رو بکنید.
نه.
شما در واقع من آقای دکتر این جمله رو بگم، شما یه بخشی مجبورید که اقناع بکنید حالا افکار عمومی رو. این افکار عمومی برای شما اول میشه رده دارو خانه ها که فروشنده محصول شما هستن، بعد میشه پزشکان که تجویز کنندن، بعد میشه مردم.
بذارید من یه قانونی رو تو زمینه تجویز بگم
اگر اجازه بدین. اجازه بدین ما در واقع بچه ها الان جفتشون هم اینجا نشستن، فاصله فیزیکی ما هم اصلا رعایت نشده. آره
من یه نکته رو بگم
الان، من میخوام اصلا بسپرم به شما.
باش.
آره بسپرم. میخوام بسپرم به امیر حسین سید آقایی، به شهاب دارابیان، پیام های مردم رو بخونن، چند تا خبر رو مرور بکنیم، بعد سری به فرهاد دهنوی بزنیم. ما یک ساعت و نیم تقریبا که بدون توقف داریم صحبت میکنیم. منم استودیو رو
شما صحبت میکنیم
منم استودیو رو ترک میکنم که حالا هم اگر پاسخ مردم رو خواستین بدین خیلی راحت تر این اتفاق بیفته بدون مداخله من، و همین که نفسی تازه بکنیم برگردیم خدمت شما باشیم.
پیشرفت‌های چند سال اخیر کشور ما در حوزه داروسازی بسیار چشمگیر است. به طوری که شاهد کاهش 25% واردات دارو و صرف جویی 600 میلیون یورویی در چند سال گذشته بودیم. دکتر محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو میگوید
ما خیلی از محصولات مثلا تو نانو، توی خدمتشون بایوتکنولوژی و سل تراپی، تولید رادیو داروها، یقینا ما جزء در واقع کشورهایی هستیم که 4-5 تایی هستیم که میتونیم تولید بکنیم.
عباس کبریایی زاده، رئیس سندیکای تولید کنندگان مکملهای رژیمی غذایی ایران نیز در این باره میگوید
به همت مجموعه صنعت داروسازی و همینطور شرکت‌های دانش‌بنیان امروز خب یه وضعیتی داریم که ما در تولید مولکول‌های جدید سرآمد هستیم، در حوزه بیوتکنولوژی، در حوزه نانوتکنولوژی، در حوزه تولید ماده اولیه دارویی.
دکتر مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، هم از پیشرفت داروی ایران در داروهای قلبی و تنفسی میگوید.
در داروهای قلبی بیش از 92% و داروهای تنفسی بیش از 95% بیمارایی که در کشور ما دارن درمان میشن توسط داروی ایرانی هستش.
ما ایرانیان در سکوی چند کشور برتر دنیا ایستاده ایم و دارای بیش از 100 خط تولید دارو در کشورمان هستیم. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور میگوید
تو حوزه بیوتک جز اون حوزه‌ای هستش که ما توش برتری های واقعا جدی داریم. ما قدرت اول منطقه ایم تو حوزه بیوتکنولوژی و جز قدرت های بزرگ آسیا هستیم.
پژوهشگران ایرانی با تلاش های خودشان قدم های بزرگی در پیشرفت این صنعت بزرگ و استراتژیک برمی‌دارند. در برنامه خیابان فرصت قصد بررسی موضوع داروسازی در ایران را خواهیم داشت. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
بسیار ممنونم. شما خیابان فرصت رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. آقای دکتر ترحمی، یه بحثی پیش اومد. حالا من وظیفه‌م اینه که پیامک بخونم، فقط این رو میخواستم از تایید کننده اجازه گرفتم که بگم. بس همون ماشین بنزی که یک دفعه میخوان بنز سواشیم و شما هم بحث رستوران و آشپزی رو مطرح کردید. من میخواستم همین رو بگم. منی که درد دارم توی بدنم و بیمارم یا عزیزانم دارن درد میکشن، بحث من با رفتن به رستوران خیلی فرق میکنه. من وقتی گشتم میرم یک رستوران میبینم اون غذای خوب نیست، دفعه بعدی میرم یه جای بهتر. ولی منی که درد دارم، میخوام تو اولین فرصتی که میخوام دارو بخورم دردم از بین بره. یعنی من بیمار نمیتونم آزمون رو خطا کنم که خب این برند حالا خوبه، خب این دفعه بخوریم ببینیم خوبه یا نه، دفعه بعدی برم یه برند دیگر رو امتحان کنم. یعنی شما یه بخشی از این درد رو بسپارید به عهده بیمار. من بیمار وقتی میبینم یه جنسی خارجی، یه جنس ایرانی، میبینم ایرانی رو باید آزمون و خطا کنم، ولی خارجی میبینم آقا در هر صورت خوب میشه نتیجهش، پس میرم سراغ خارجی.
بحث چون خارج من همین بحث رو دارم. بحث خارجی و ایرانی مطرح نیست. بحث برند مولتی‌نشنال مثل فایزر، بله، مرک، جانسون ان جانسون و سایر شرکت ها مطرح هستش. یعنی شما میتونید یه شرکت
بیمار، یعنی به شرکت توجه میکنم، من فقط میخوام یه چیزی بخورم که درد نه، نه، بره.
نگاه کنید، در واقع وقتی میگیم خارجی، بحث من همینه. الان صحبتی که داشتیم، هندی اگر ایرانی باشه، هندی باشه، کدوم انتخاب میکنید؟ ایرانی
باشه. بیماران اگر قطعا هندی. اگر
نه
خارجیه.
توی داروخانه نمیان. تجربه داروخانه بنده اینه که 100% ایرانی شده.
اجازه میدین در مورد بعضی از داروهای شیمی درمانی برند هندی وارد کشور شد به خاطر فوریتی که اتفاق افتاد. غالبا دست شرکت‌های پخش بود، چون تامین کننده داخلی تونست تامین کنه. ببینید وقتی شما می‌خواید مقایسه بکنید، دکترم فرمودن برند یک دنیا رو نمی‌تونید با برند هندی یا ایرانی مقایسه کنید، بعد هندی رو کنار ایرانی بذارید.
بله، من می‌خوام یه قیاسی بکنم. اگر ما می‌خواستیم از شرکت‌های خود مردم، اقتصاد مردم، نه کن کسی که به صورت مزمن داره دارو مصرف می‌کنه، اگر یه داروی 10,000 تومانی رو بتونه تهیه بکنه، بعد بره یکو مثلا یک داروی 400,000 تومانی رو که بنزه بگیره، آیا توانشو داره؟
ببینید،
بفهمید، من هم پیامکامو بخونم و برم.
دو تا نکته کلیدی بگم. یکی اینکه دولت ما اجازه نمیده به غیر از بنز دارو خارجی بیاد داخل. این یادتون باشه،
یعنی داروی خارجی ضعیف نمیاد،
خارجی که میاد تاپ، یعنی از اون برندهای تاپه. نکته دوم هم اینه که در رابطه با کیفیت، ببین ما و تمام کشورهای دنیا از یه خطکش بین المللی استفاده میکنیم، ما یه کتاب داریم بر مبنای اون آنالیز میکنیم، بر مبنای اون تایید میکنیم،
بله.
سازمانهای بهداشت جهانی مراجعه میکنه، یعنی سازمان بهداشت جهانی مراجعه میکنه، سیستم سازمان غذا و دارو ما مرتبا تحت کنترله. اگر سازمان غذا و دارو ما یه دارو تایید بکنه تو منطقه میتونن این دارو رو بفروشن، یعنی اینا همه نشون میده که ما به کیفیت داروی ایرانی باید اعتماد کنیم.
آی دکتر زلپی چیه؟ چه دارویه؟
همون زلپی ده. یه نکته من به شما بگم،
آقای تکمندمون آقای فرهاد دهنوی اومدن تعریف کردن این موضوع رو. آره که یک داروی زلپی در ایران که تولید یک شرکت ایرانی بوده فرد رو سرحال می‌کرده، یک شرکت دیگه‌ای که این دارو رو تولید کرده بنده خدا رو می‌خوامونده. من فقط پیامک رو خیلی کوتاه بهش اشاره کنم، نمی‌دونم این موضوعی که می‌خوام بگم بحث اطلاعات طبقه بندی شده پیش میاد یا نه، ولی خب پیام